رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در موجه رادیوی آزادی مجله خبری جمعه 23 فوریه است و من میرزا حسین پور موجه برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. نیروهای آمریکا با تاجیکستان امسال کوهش خواهد یافت، نه تا کمک به نیروهای افغانستان را بررسی میکند. سفیر آمریکا گفت مرگ ماکسیم کوزمین را سنساسیا نکند و خیر وحدت خود داد عزیزی را از ایران دعوت خواهد کرد. تفصیل خبرها. کمک های آمریکا به تاجیکستان در سال روان از 45 میلیون تا 37 از 4 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. از جمله یاری های نظامی واشنگتن به دوشنبه امسال 9.8 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد که نیز از 11.7 میلیون دلاری سال قبلی کمتر است. در مجموع جمع یاری های بین المللی آمریکا در سال جاری 13% کم می شود. واشنگتن امسال برای تمام آسیای مرکزی کمک‌ها با مبلغ 118 میلیون دلار را در نظر گرفته است که نسبت به 133 میلیون دلار سال 2012 تقریبا 11% کمتر است. وزیران دفاع ناتو روز دوم است که در بروسل موضوع حمایت مالی نیروهای دولتی افغانستان در پی خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 و راه‌های تحکیم همکاری با اوکراین را بحث می‌کنند. وزیران ناتو از جمله برنامه تا سال 2018 به 350 هزار نفر رساندن نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی دارند. قبلا ناتو جهت تامین مالی 230 هزار نیروی امنیتی افغان توافق کرده بود. سفیر آمریکا در روسیه خواست که با سنسیا بازی از مرگ یک کودک روس در خانواده آمریکایی پایان دهند. مایکل مکفول نوشت از چنین چهره‌نویسی منفی آمریکایی‌ها در مطبوعات روسیه گیج شده است. مکفول گفت مقامات آمریکا هنوز علت مرگ کودک را مشخص نکردند. مقامات و وکیلان پارلمان روسیه طی هفته گذشته ادعا داشتند که ماکس چاتو یا ماکسیم کوزمین 3 ساله در ماه ینوار در ایالت تکساس با دست مادر خواندش کشته شده است. انتظار می‌رود قضیه هفته آینده در دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا سرگی لاوروف و جون کری نیز بحث شود. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در دهه سوم مرد از تاجیکستان بازدید خواهد کرد. قرار است احمدی نژاد در رسم گشایش چرخه دوم نیروگاه سنگتوده دو شرکت کند. این نیروگاه بر پایه 180 میلیون دلار سرمایه گذاری ایران ساخته می شود. دور نهایی ریاست احمدی نژاد ماه ایون به پایان می رسد و بازدید ماه مرد شاید آخرین سفری او به تاجیکستان به حیث رئیس جمهور ایران شود. دادگاه آفریقای جنوبی 4 روز باز درخواست در عوض گراو رها کردن چمپیونی بازی های پارالمپی اسکار پیستوریوس را محاکمه میکند. او با قصد به قتل قصدانه دوست دخترش عیبدار می شود. روز جمعه دوستان جری نیل گفت حکم زندان پیستوریوم قریب انیق است و او شاید فرار کند. وکیلان پیستوریوم میگن او خیلی معروف است که فرار کند. با گفته دوستان ها پیستوریوس روز 14 فوریه از داخل حمام بسته منزلش ریوا استینکمپ را دانسته پرانده است. خود او میگوید استینکمپ را دوست گماشته بود. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت کشورش 7 میلیارد دلار را که گازپروم روسیه برای استفاده نکردن حجم توافق شده گاز در سال 2012 تقاضا دارد نخواهد داد. یانوکوویچ گفت ما از دادن این جریمه دست میکشیم. او قرارداد با گازپروم را ناعادلانه نامید. گازپروم ماه پیش گفت اوکراین قریب 8 میلیارد متر مکعب گاز را استفاده نکرد و طبق قرارداد باید پولش را دهد. پارلمان قرغیزستان ببخشید سازشنامه با روسیه در مورد بنیاد نیروگاه‌ها در رود نارین را تصویب کرد. این قرارداد باید اکنون از سوی رئیس جمهور الماسبگ اتمبایف امضا شود. طبق این سازش ماه سپتامبر که در جریان بازدید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در بیشکک امضا شد، مسکو برای ساختن نیروگاه‌ها در نارین 1.7 میلیارد دلار جدا می‌کند. بحث گرم سازشنامه در پارلمان قرغیزستان از ماه دکبر به این سو ادامه داشت. ازبکستان همسایه چون در مثال راغون به شدت مخالف این طرح است. روسیه راضی شده است یک بخش قرضهای کوبا را خط زند. این سند دیروز ضمن بازدید سروزیر روسیه دیمیتری مدودو از هاوانا و ملاقاتش با رئیس جمهور راول کاسترو امضا شد. قرض کوبا از مسکو 3 میلیارد دلار بوده است و یکی از ستاره‌های سابق فوتبال ایران خداداد عزیزی شاید مربی تیم خیر وحدت شود. او فعلا برای شناسایی با این تیم در تاجیکستان قرار دارد. خداداد عزیزی که فعلا 42 سال دارد سال 1996 بهترین فوتبال بازی قاره آسیا شده بود. عزیزی ابتدا در تیم‌های ایرانی ابوموسلم، پاس، بهمن و پرسپولیس بازی کرده سال 1997 با تیم آلمانی کلن و بعدن با آمریکا رفت. عزیزی در 46 بازیش در تیم ملی ایران 11 گل زده است. خیر در مسابقات پارسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان جای چهارم را گرفت. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org. اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
چهره‌نگاری از دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، برنده جایزه بانک اسلامی رشد.
آزمایشگاهی علمی تحقیقاتی که در دانشگاه یک ساختار دانشگاه می باشد فعالیت میکند.
ابوبکر ای کادر، چگونه کادر مثلا اونجا هم من می سنجم می بینم، اگزامین های تستی دارم.
دانشگاه طبی تاجیکستان خیلی مشهور است.
اینجا برای که زبانشان امرای ما یکی است برای همی و نزدیک است با کشور ما و امکانات بسیار خوب و زیاد از دیگر جای ها دارند.
در برنامه سیموی هفته شام جمعه و تکراراً صبح شنبه در رادیوی آزادی.
اما فعلا مجله خبری رادیو آزادی است در امواج و من میرزا سلیم‌پور مجری این برنامه است در رادیو آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های این نشریه برنامه. به سال 2014 آماده شوید. سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی تاجیکستان. بازار سر شد. سودای کشورهای پس از شوروی برای کسب سهم بیشتر از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان. علمی نو با نام الیف شناسی در فرهنگستان علوم آذربایجان شعبه علاهیده با چنین نام باز شده است. و معرفی پارلمان جوانان در خوجند به خاطر جلب جوانان به حیات سیاسی یا فقط یک نمایش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز جمعه در رسم تجلیل از سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی این کشور گفت نیروهای مسلح باید به سال 2014 یعنی به دوران بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان آماده شوند. ارتش ملی تاجیکستان رسما 23 فوریه سال 1993 در زمینه نهادهای نظامی فرانت خلقی که امام‌علی رحمان را به قدرت رسان تشکیل شده بود، اما با گذشت 20 سال و تجربه جنگی که در سالهای جنگ داخلی اندوخته این ارتش امروز تا کجا برای دفاع از کشور و رفع خطرها از داخل و بیرون آماده هست، بخصوص بعد از همان سال 2014. از جشن ارتش ملی تاجیکستان خبرنگاری آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تجلیل از 20 سالگرد ارتش ملی زمینه‌های فنی و تکنیکی نیروهای مسلح کشور را نوکفایا خواند. امام‌علی رحمان اقرار کرد که برای بنیاد ارتش زمانوی سرمایه بیشتر ضرور است. این هم در حالی است که 20 سال اخیر دولت تاجیکستان برای تحکیم نیروهای مسلح مبلغ و ذخیره‌های زیادی را به خرج داده است. یک ده سال اخیر با نظرداشت وضع افغانستان، دولت‌های غرب و سازمان‌های بین‌المللی نیز برای رشد نیروهای مسلح تاجیکستان یاری‌های مالی و فنی رساندند. اما تو کجا تاجیکستان توانسته است ارتش بسازد که به تهدیدهای سده 21 جوابگو باشد؟ معاون رئیس کمیته ترتیبات و حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان ستار خالوف میگوید حکومت تاجیکستان برای تاسیس ارتش حرفه‌ای تلاش‌های زیادی را به خرج می‌دهد. از جمله در 12 سال اخیر ده‌ها قانون و فرمان‌های پرزیدنت که حمایت حقوقی و اجتماعی نظامیان را به تنظیم ضرورت قبول شدند و بودجه حربی نیز 3 برابر افزایش یافته است. منظور جناب خالوف این بود که وضع فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان قناعت بخش است.
من با پوره گفته می دارم که ارتش ملی ما علاقه از اون امتیازهای بزرگ گذاشتند. با قوای و با ذکاوت همه ارتش ملی در هر حالت با سوشتگی عملیت ملی ما تمیم می شود. و باوری کامل دارم که این ارتش وظیفه مخادر خودش را به تاوریخ پوره اجرا کرده می تواند.
یک مایه دلپوری مقامات تاجیکستان این است که نیروهای مسلح کشور در سالهای جنگ داخلی و هم رویاروهای پیوسته با قاچاقچیان افغان تجربه جنگی گرفته است که یگان ارتش دیگری منطقه ندارد. این ارتش از نیروهای خشکیگرد، زودعمل، حربی هوایی و دفاعی ضد هوایی ترکیب یافته، حدوداً از 12 تا 16 هزار نفر عبارت است. اما کشورهای همسایه ازبکستان و افغانستان بیش از 70 هزار سرباز دارند. هرچند خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع آشکار نمی‌شود، اما با گفته رسانه‌ها تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 72 میلیون دلار آمریکایی تخصیص می‌دهد. ازبکستان باشد بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. سید عمر حسینی یکی دیگر از وکیلان پارلمان میگوید تاجیکستان که در خط مرز با افغانستان است قبل از همه به ارتش مدرن و سربازان فدایی نیاز دارد.
های زمانوی مجهز باشد از یک طرف، از طرف دیگر نیروی باشد که تربیه فداکاری برای وطن در اون ارتش در جون و مغز و استخوان اونها جا گرفته باشد.
از نگاه جناب حسینی امروز برای ارتش تاجیکستان تجهیزات معاصر ضرور است و اون را باید از حساب درآمدهای بودجه و بعضی سرادمندانی که دارایی های دولت را به اصطلاح مونوپولیا کردند تقویت بدهد. اما کامیاب جلیلوف کارشناس مسئول امنیتی تعداد نیروهای مسلح را برای تاجیکستان زیاد ارزیابی میکند. او میگوید تاجیکستان در عصر 21 با شماره نسبتاً کم اما مجهز سربازان که در شرایط کوهستان مقاومت کرده توانند ضرورت دارد.
جنگ حاضر زمان فقط همین از طرف گروه های مخصوص اجرا کرده میشد. بنابراین ارتش بزرگ برای ما لازم نیست. ما باید در ساحای هوایی کمتر باشد، کوهنوردان و سرحدچیان. چون که اگر یکان دولت یا برکزه اگر حجم کنه اون تازه جنگ دیگر شده است.
با این همه گفته می شود تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که از میراث حربی اتحاد شوروی چیزی به دست نآورده است و همه چیز را برای ارتش ملیش از صفر شروع کرده است. همکنون این کشور آسیای مرکزی با همگی 46 زیرپوش و 37 تانک، 23 توپخانه و تنها 3 چرخبال و 1 هواپیما صاحب ارتش از نگاه تسلیحات ضعیف‌ترین منطقه شمرده می شود و ظاهرا طرح مشخص مدرن سازی نیروهای مسلح خود را نیز آماده نکرده است. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
خب، تجلیل از سالگرد 20 تاسیسی ارتش ملی تاجیکستان. این سالگرد در روزهایی است که نیروهای ائتلاف با خروج از افغانستان آمادگی میگیرند. خروج این نیروی عظیم 100 هزار نفری با آن همه توپ و تانک و تسلیحات سبک و ثقیل البته کاری خیلی پرخرج است و از حالا بسیاری کشورهایی که راه خروج این نیروها از قلمرو آنها میگذرد با یک نوع سبخت شروع کردند که آیا از این حساب کدام آنها فایده بیشتر به دست میآورد. تاجیکستان نیز میگوید با ارائه قلمروش برای خروج نیروهای ائتلاف آماده است، ولی سوال این است که آیا ناتو و کشورهای دیگر غرب در راه ترک افغانستان با کدام کشور بیشتر برتری خواهند داد؟ با این موضوع در یک گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده پرداخته است.
به نظر می رسد که از تلاش و رقابت کشورهای سابق شوروی برای فایده هنگفت از ترانزیت نیرو و مهمات کشورهای پیمان ناتو از افغانستان، در نهایت امر پاکستان بهره برداری خواهد کرد. همین طریق نه کندن راه آهن میان ولایت‌های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان به مقامات تاشکند فایده ایلاوگی می‌آورد و نه ترغیب پایگاه هوایی اولیانوسک در مقابل پایگاه هوایی ترمیز ازبکستان و فرودگاه منس بیشکک مبلغی به حکومت روسیه. همزمان با اعلان بیرونشوی پیش از مهلت تقریبا نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان تمام راه‌هایش را برای بیرون آوری ارتش آمریکا و کشورهای پیمان ناتو باز نموده، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را که از حساب ترانزیت تکنیکا و مهمات کشورهای عضو پیمان ناتو فایده قابل ملاحظه انتظار داشتند، تا حدی بر هم زد. اصلا راه اساسی اکمالات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان راه پاکستان است که به نرخ ارزان‌ترین و راه کوتاه‌ترین به بحر می‌رسد. ولی ماه نوامبر سال 2011 هم بعد کشتار تصادفی 24 سرباز پاکستانی، اسلام آباد راه‌های زمینی اکمالات ناتو را بسته بود و کشورهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان به راه شمالی، یعنی راه ترانزیت توسط کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی و روسیه توجه نشان داده و تقریبا همه آنها در این مورد به موافقت رسیده است. در این بین پاکستان هم موقعش در مقابل ترانزیت مال و کالای پیمان ناتو را نرمتر نموده، پیمان ناتو را به همکاری دعوت کرد. ولی منصبداران آمریکایی میگویند اکنون نرخ ترانزیت توسط راه‌های زمینی پاکستان بلندتر شده، به خروجات فعلی پنتاگون ماهانه 100 میلیون دلار ضرب میکند. در مسکو یک دیپلمات کشور عضو پیمان ناتو که نخواست نامش آشکار شود، به خبرنگاران ابراز داشت که نرخ ارسال یک کانتینر از افغانستان به اروپا توسط پایگاه اولیانوفسک روسیه 50 هزار یورو خراجات خواهد داشت، در حالی که انتقال همان کانتینر توسط پایگاه هوایی ترمیز ازبکستان بر عوض 30 هزار یورو به عمل خواهد آمد. شرح نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید رقابت کشورها برای ترانزیت تکنیکا و مهمات به نفع ناتو میباشد، زیرا فعلا فرماندهان در فکر اجرای امر پیرامون بیرونشوی سری وقتی از افغانستان هستند، نه کاهش خراجات ترانزیت. فلگنگاور میافزاید
ازبکستان نبوخ زرابات
از ترانزیت ازبکستان فایده خوبی به دست می آورد. آنها با آلمان سازش دارند و چند سال باز نمیس ها با واسطه ازبکستان بارشان را به افغانستان انتقال می دهند. دیگر کشورهای آسیا مرکزی هم امید دارند که قسمی از تکنیک و مهمات به آنها تحفه کرده می شود. ولی برای فرماندهان مهم این است که راهی آلترناتیوی داشته باشند و فرمان رهبران دولت هایشان را بدون تاخیر اجرا کنند.
شاید همین فایده بود که ازبکستان راه آهن پیوست کننده ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان را تخریب نمود. ولی سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان عبدالله حبیبوف میگوید اگر کشورهای ائتلاف واقعا توسط تاجیکستان بیرون شدن خواهند، راه آهن ضرور هم نمی شود.
خواهایی که از افغانستان میبرایان به واسطه پنج پویان میبرایان و اینجا راه آهن هم لازم نیست، بر رفته است یا با واسطه هواپیما اون رو میبرند. اگر تاجیکستان تواند ایرپورت عینی خود را استفاده برد که از اینجا با واسطه هواپیما انتقال برند قواهای نظامی اون دولت ها را، این خیلی خوبتر میشود، چون که ایرپورت عینی یکی از ایرپورت های کلانترین آسیا مرکزی به حساب میرود. اگر با واسطه راه باشد با واسطه قرغیزستان و تاجیکستان برآمده میروند، ازبکستان اینو مانع کرده نمیتواند.
جنرال حبیبوف میگوید انتظارات فایده کلان از ترانزیت نظامی کاری درست نیست، زیرا آن تکنیکای کهنه که به کشورها تحفه می شود به قسم های احتیاطی و ترمیم نیاز خواهد داشت که به پول نخواهد بود. حبیبوف به یاد می آورد که سالهای پیش اسرائیل به تاجیکستان افتومات یا خود مسلسل های معاصر تحفه کرد، ولی بعد مدت تیرهای این افتومات ها خاتمه یافتند و این سلاح ها همانا در انبارهای نهادهای قدرتی خواب رفتند. ماه فوریه ایالات متحده آمریکا اخراج سربازانش از افغانستان را شروع کرد و طور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در پیام سالانه‌اش اظهار نموده است، بیش از نصف قشون 66 هزار نفره آمریکایی تا ماه فوریه سال آینده از افغانستان بیرون خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و اینجا یک گزارش جالبی داریم از آذربایجان. در این کشور زندگی رهبری سابقش یک میدان نوی را برای پژوهش‌های علمی باز کرده است. شماره رساله‌های علمی می‌افزاید در این کشور که با تحقیق این یا آن پهلوی حیات حیدر علیف پدری رئیس جمهوری کنونی الهام علیف بخشیده شدند. این نوع پژوهش‌ها را در آذربایجان حتی یک علمی علاهیده با نام علیف شناسی عنوان می‌کنند. گوش دهیم به گزارش همکار ما خیرمانی بخازاده.
آیا حیات پرزیدنت میتواند زمینه پیدایش یک علم نو شود؟ ظاهرا میتواند، چون که فرهنگستان علوم آذربایجان دپارتمنت الهیده را با نام علیف شناسی باز کرده است. در حال حاضر در باکو دست کم 13 خادم علمی مشغول تحقیق حیات و کارنامه رئیس جمهوری سابق حیدر علیف بودند. این 13 خادم در شعبه علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ فرهنگستانی علوم از بایگانی ها جزئیات سال به سال 80 سال زندگی حیدر علیف را می جویند تا این همه را به صورت ترجمه حال او در دو جلد به طبع رسانند. حیدر علیف در سال 2003 توانست همگی چند ماه قبل از مرگ خود قدرت را به پسرش الهام میراث گذارد. الهام علیف همچون وارث پدر این همه مدت پرستش شخص حیدر علیف را در آذربایجان حفظ کرد و از او در تمام معرکه های رسمی تا حال تنها به نیکی و همچون یک پدیده نادر در تاریخ رهبری این کشور یاد میکنند. ولی هدف بخش علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ مرز پرستش شخص او را باز هم فراتر میبرد. عدالت قاسمی رهبر شعبه علیف شناسی میگوید
بین استودلارده خصوصی کورسلارن تشکیل اولونما
بعد انجام تمام کارها خوب میشد، البته اگر علیف شناسی به حیث فن در مکتب ها درس داده شود. در دانشگاه ها نیز دوره های ویژه آموزشی و معروضه های علیحده برای آموختن پدیده حیدر علیف تشکیل دهند. در حال حاضر چنین چیز نیست، هرچند در برخی مکتب ها و دانشگاه ها مرکز های به نام حیدر علیف را تاسیس داده اند، ولی در آینده وزارت معارف میتواند پیرامون شیوه تدریس این فن دستور دهد و ما همچون بخشی علیف شناسی برای رساندن کمک آماده ایم.
تحصیل نازلی معین قرارلار قبول دیزه.
عدالت قاسموف میگوید که آنها لکه جلد اول ترجمه حال حیدر علیف را به دست چاپ سپردند. این جلد از سال 1993 تا 2003 یعنی دوران ریاست او به حیث پریزیدنت سوم آذربایجان مستقل را در بر میگیرد. در جلد بعدی این کتاب دوره های پیشین و کار و زندگی حیدر علیف از جمله سابقه کار او در کگبه و 18 سال رهبریش بر آذربایجان هنوز تابع شوروی روی کاغذ خواهند آمد. قرار است این دو جلده ترجمه حال فراگیر حیدر علیف ماهی می در جشن 90 سالگی او چاپ شود. اما علیف شناسی همچون علم چی معنا دارد؟ چون هر علم دیگر و طوری هم که از نامش یعنی علیف شناسی برمی آید پژوهش های عالمان آذری می تواند زندگی رهبری سابق کشور را از نگاه انتقادی نیز به رشته تحلیل بکشد؟ عدالت قاسموف مدیر دپارتمنت علیف شناسی در پاسخ به این سوال گفت:
بیسیس تنگید الشید چی جره او
فعالیت های هر انسان باید از نگاه انتقادی تحقیق شود که آیا تا کجا شایسته هست یا نه، اما من فکر میکنم که علیف همیشه به مردم خدمت کرده است. در مقایسه با رهبران دیگر آذربایجان در مورد او چیزی نیست که شما بتوانید دست به تنقید زنید. در جریان تحقیقات ما باری هم به چنین موردی که کرای تنقید کند دوچار نشده ایم.
جایز بشی گرمم
چون این تعریف علم میتواند مایه تعجب دانشمندان سنتی شود که علم را یک چیزی مستقل از حوادث سیاسی میداند. ولی ظاهرا در باکو محض چنین علم میتواند مکان راحت تر برای خود پیدا کند. در پایتخت آذربایجان بنای محتشم مرکز فرهنگی حیدر علیف قامت افراخته است که همگی سال پیش باز شده، یک هدف اساسیش تحقیق و تبلیغ ایدئولوژی علیف گفته می شود. اکنون برای این ایدئولوژی نام هم یافتند: علیف شناسی. شخص پرستی خاص کشورهای مسلمانی پسا شوروی است. در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز تبلیغ رهبر، نشر کتابهای سرشمار سردار دولت و بدنبال سلسله تقریضهای علمی تشکیل شده به حکم انعنه درآمده است. ولی تأسیس یک دپارتمنت علیحده در فرهنگستان علوم که مخصوص تحقیق حیات رهبری کشور باشد، به اصطلاح نوهاو مقامات آذری است که امکان دارد در کشورهای دیگری خودکامه پسا شوروی نیز به زودی پیروی گرم پیدا کند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بله شنوندگان عزیز، که وسیله نو است برای تماس با آزادی، حتما از این وسیله با ما هم تماس بگیرید. و اما ما در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان و ابتدا با گزارش از خوجند. در یک مراسم با شرکت نمایندگان سه حزب سیاسی خلقی دموکراتی، دموکرات و نهضت اسلامی در مرکز ولایت سوق پارلمان جوانان را معرفی کردند. این ابتکار در چارچوب هفته خودیداره جوانان صورت میگیرد که با قرار رئیس ولایت سوق قاهر رسولزاده اعلان شده است. مقامات میگویند هدف از این معرکه جلب بیشتر جوانان به حیات سیاسی و تامین شرکت فعالتر آنها در چارابینی های چون انتخابات هاست. اما از این چارابینی های نقشوی و توجه نمایشی چی سود به دست می آید و آیا جوانان سوقی در واقع شوق و هوس شرکت در فعالیت های سیاسی را دارند؟ از خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب را می شنویم.
جوانان شرکتگر می گویند که این برنامه ها به خاطر جلب آنها به صحنه سیاست، اشتراکشان در انتخابات ها و اندوختن تجربه جایگزینی به مقام های دولتی روی دست گرفته شدند. پارلمان جوانان تاجیکستان اخیراً در خوجند با اشتراک نمایندگان سه حزب سیاسی خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی و دموکراتی و گروه جوانان فعال این موضوع ها را به بحث کشید. این پارلمان رمزی با برنامه سازمان جمعیتی ما و جامعه شهروندی سال 2010 در دوشنبه 63 نفر جوان فعال را عضو پارلمان خود برگزید که عمدترین مسئله های سیاسی جوانان را مطرح کنند. ممنور مرس، مگیستر بخش رسامی گرافیکی دانشگاه دولتی خوجند، معاون رئیس پارلمان جوانان تاجیکستان و آزادی چنین میگوید:
جوانان باوری حاصل کردند که درهای مقامات برای آموختن جوانان و جوانانی که امروز در مکتب سیاستمداران جوان شامل شدند، همچنین به هفته‌های دوره‌کنی میرند، منتظم فعالیت این جوانانی که از این سینه ها گذشتند زیر نظارت راهبران مقامات میشد که واقعا همون جوانانی که از این مرحله ها میگذرند پس از ختم مؤسسه ها با خواهش خود به سطح مقامات میرند.
اخیراً قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوغ در ملاقات با جوانانی که دوری یک ساله آموزشی مکتب سیاستمدار جوان را ختم کردند، نارسایی شدید کادرهای حرفه‌ای و مهمیت جلب جوانان به وظیفه‌های دولتی را تاکید کرد. همزمان جناب رسولزاده از جوانان خواست برای رسیدن به مقام‌های بلند به امید دیگران نشوده خود نیز تلاش کنند. در سال انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان مقامات روی مسئله جایگزینی جوانان و راهگشایی برای وارد شدن جوانان به صحنه سیاسی زیاد تاکید میکنند، ولی چرا با وجود راه اندازی برنامه‌های زیاد باز هم جوانان خود را از سیاست دور میگیرند و برای صاحب شدن به کرسی های وظیفه های دولتی و اشتراک در انتخابات ها تلاش نمیکنند؟ زیبا قربان و رهبر محفل سیاستمدار جوان، عضو پارلمان جوانان و همزمان سردبیر نشریه لاچین در خوجند در این مورد میگوید:
دارم اگر یک مکتب وزاره در بابت که یعنی که اونهایی که در نفقه برآمدن باید که جای را برای جوانان خالی کرده دهند، شاید جوانان را کم تر دلپور کند. این یک طرف مسئله، طرف دیگری مسئله است باشد اگر همون منتالیتت، همون استراتیپی که خشبوزی است و این و اون است، همین چیزهای برای خودشون دیوان میکنند.
ولی رستم یوسفوف رهبر سازمان جمعیتی وحدت جوانان در خوجند میگوید یک گل بهار نیست و به کارهای پایین درجه دولتی تعیین شدن چند جوانی نزد مقامات تجربه آموخته و تأسیس پارلمان جوانان هنوز معنای راهگشادن به پارلمان واقعی برای جوانان را ندارد.
نبودن یک قانون که اشتراک جوانان در همین خدمت ها تامین کرده می شود، همیشه یک قانون نبودنش مانع می شود.
وی میگوید مقامات در این راه گام های به استقبال جوانان گذاشتند، اما این اقدام های ناکافی هنوز نتیجه های نظررس نآورده است، چون که در تاجیکستان از نگاه وی مکتب یا اینستیتوت آماده کردن جایگزین های جوانان حرفه‌ای با تکیه به سطح تخصصی آنها به کرسی های رهبری تقریبا وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرفی پارلمان جوانان در خوجند اقدام نمایشی یا در واقع به خاطر جلب بیشتر قشر جوان به فعالیت های سیاسی. و در پایان این نشر مجله خبری، نوگانی های ورزشی تاجیکستان را داریم از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزلای لطیف، که این بار در باره جاری شدن قاعده های نوی در نوی گوشتی دزیدو است.
فدراسیه بین المللی دزیدو اخیران با قاعده های این نوی اولمپی ورزش تغییرات و ایلاوه ها وارد کرده است. مسابقات امساله سطح بین المللی تا به قهرمانی جهان از روی قاعده های نوی دزیدو برگزار می شوند. فدراسیه دزیدوی تاجیکستان در شهر دوشنبه سمیناری مربیان و داوران را در این موضوع دایر کرد. محمود عبدالله، داوری درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قویده های نوی دزیدو امکان می دیند که این رشته معمولی ورزش باز هم شفقنگیز گردیده، بها گذاری با عدالت و برای تماشاگران فهموتر شود. جناب عبدالله افزود:
چند تجربه لوایی هست که در اونجا مثلا قبلا که از گرفتن پا یعنی که اجازه بود، حاضر این قویده نو یعنی ممنوع شده است.
به گفته محمود عبدالله، در داوری دزیدو نیز بعضی تغییرات به عمل آمده است. مثلا به جریان قوازمایی پهلوانان در روی تتامی یا گلیم گوشتگیری تنها یک داور بها گذاری می کند. داوری دوم پسی میز نشسته به رفت قوازمایی نظارت می نماید. معین کردن غالب از روی آوازدهی داوران یا اصطلاح خنته بیکار کرده شد، وقتی دوری ایلاوگی یا گولدن سکور محدود کرده نمی شود. محمود عبدالله میگوید
این برای ما گرچه که نزدیکتر باشد، برای گوشتین ملی ما و با گوشتین ملی تاجیکی یعنی که مانندی دارد، در گوشتین ما قاعده ها مثلا دیگرتر است، از گوشتین دزیدو کمی تفاوت است، چون که در این گوشتین دزیدو باید که بیشتر و بیشتر باید که سر حرکت باشید، در حالت نباشی ما هم تکنیک و تاکتیکا باید که در همین خود رو معرفی کنیم، وگرنه قاعده که ما داریم میتونه که اونها ما رو از مسابقه یعنی که خارج نمایند، یعنی که تنبیه دیان.
این دیگرگونی ها به قاعده های دزیدو بر اساس تحلیل عمیق مسابقات مختلف بین المللی وارد شدند و تصمیم قطعی بعد مسابقات قهرمانی جهان گرفته خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرهای لطیف و قویده های نوی گوشتی دزیدو مورو میبرند به پایان این نشری مجله خبری. گفتارهای رادیو آزادی را بعد از یک پاره آهنگ مجله های ویژه ما ایدامه میدهند. با ما در امواج رادیو آزادی بیمانید.